ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که با همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان می گوید رهبران و مقامات عالی رتبه کشورهای شریک پروژه تاپی در مراسم گشایش این پروژه فردا در هرات اشتراک می کنند. در این حال گزارش ها از هرات می رساند که رئیس جمهور و اعضای کابینه برای گشایش این پروژه به هرات رسیدند. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
در مراسم افتتاح کار بخش افغانستان پروژه تاپی در ولایت هرات، علاوه بر رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان، صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه هند نیز اشتراک خواهند کرد. محمد حنیف حتمر، رئیس شورای امنیت ملی افغانستان، در جریان مسافرت به عربستان سعودی با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور ملاقات و گفتگو کرد. پلیس جرمنی میگوید یک جرمنی روسی الاصل 72 ساله به اتهام تلاش حمله دارای انگیزه سیاسی بر سه پناهجو دستگیر شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در مراسم افتتاح کار بخش افغانستان پروژه تاپی در ولایت هرات، علاوه بر رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان، صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه هند نیز اشتراک خواهند کرد. فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک این وزارت، پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت پروژه تاپی کشورهای منطقه را از تقابل به تحمل تشویق خواهد کرد. تاپی پروژه انتقال گاز ترکمنستان به هند و پاکستان از طریق افغانستان است که 1814 کیلومتر طول داشته و 735 کیلومتر آن از قلمرو افغانستان از ولایات هرات، فراه، نیمروز و هلمند می‌گذرد. وزارت معادن و پترولیوم افغانستان می‌گوید از ناحیه ترانزیت گاز به هند و پاکستان، افغانستان حدود $500 میلیون سالانه عاید خواهد کرد. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید محمد حنیف حتمر، رئیس این شورا، در جریان مسافرتش به عربستان سعودی با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور ملاقات و گفتگو کرده است. قادرشاه، سخنگوی این شورا، با اظهار اینکه در این ملاقات محمد بن سلمان از پروسه صلح افغانستان ابراز حمایت کرده است، به رادیو آزادی گفت
عربستان سعودی تعهد کرد که در عرصه مبارزه با تروریسم به همکاری با حکومت افغانستان آماده است. هر دو کشور توافق کردند که در برابر تروریستان خارجی و گروه های در افغانستان به مبارزه ادامه خواهند داد که بر ضد مذاکرات صلح اقدام می کنند و نمی خواهند با پروسه صلح یک جا شوند.
به گفته قادرشاه، در این ملاقات بر علاوه همکاری های اقتصادی، روی چگونگی حمایت کشورهای اسلامی از ائتلاف نظامی در افغانستان نیز صحبت شد و محمد بن سلمان به جانب افغانستان در مورد همکاری کشورهای اسلامی با ائتلاف نظامی در افغانستان اطمینان داد. جبار نعیمی، والی جدید ولایت کندز، امروز معرفی شد. نعمت الله عزیزی، سخنگوی والی کندز، امروز به رادیو آزادی گفت جبار نعیمی، در حالی که برخی مقامات امنیتی و اعضای شورای ولایتی این ولایت نیز حاضر بودند، توسط معاون اداری و مالی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان معرفی شد. جبار نعیمی قبلا به حیث والی لغمان ایفای وظیفه میکرد و اخیرا بر اساس حکم رئیس جمهور افغانستان به حیث والی کندز تعیین شده است. مقامات غزنی و زابل میگویند حداقل 10 تن در دو رویداد جداگانه در این ولایات کشته شدند. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، میگوید بعد از یک حمله گسترده طالبان بر یک پوسته پلیس در ولسوالی دهیک این ولایت، 8 پلیس محلی کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، از طریق توییتر مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، گفته است طالبان یک افسر پلیس را اسیر و 9 تن دیگر را کشتند. در نتیجه یک رویداد دیگر در ولایت زابل، 2 فرد ملکی در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک کشته شدند. به گفته گل اسلام سیال، سخنگوی والی زابل، این رویداد در ولسوالی سیوره این ولایت صورت گرفته است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پلیس جرمنی میگوید یک جرمنی روسی الاصل 72 ساله به اتهام تلاش حمله دارای انگیزه سیاسی بر سه پناهجو دستگیر شد. به گفته پلیس، در نتیجه این حمله که با کارت در خارج از یک کلیسا در شهر هلبران صورت گرفت. یک پناهجوی 17 ساله افغان شدیداً زخمی شد. یک عراقی 25 ساله و یک سوریایی 19 ساله نیز مجروح شدند. مرد مهاجم که هنگام حمله ظاهراً مست بود، به کمک رهگذران تا آمدن پلیس متوقف ساخته شده بود و بعد از تحقیقات از قربانیان این رویداد دستگیر و رها شده بود. اما وی دیروز رسماً به تلاش قتل دارای انگیزه سیاسی توسط سارنوالان متهم و حکم رسمی دستگیری وی صادر شد. ایران تهدید کرد که اگر توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان منافع اقتصادی این کشور را تأمین نکند و بانک‌های بزرگ در تجارت با ایران ناکام شوند، از این توافقنامه خارج خواهد شد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در جریان سخنرانی در انستیتوت تحقیقاتی گاتهام هاوس در لندن گفت اگر سیاست ابهام و عدم اطمینان در مورد توافقنامه ادامه یابد، ما در توافقنامه باقی نخواهیم ماند که هیچ منفعت برای ما ندارد. بر اساس این توافقنامه، تهران در بدل رفع تحریم‌های وضع شده بر آن کشور تعهد کرد برنامه اتمی‌اش را محدود می‌سازد. و خبر آخر این که یک تن بعد از پرتاب بم دستی بالای سفارت آمریکا در شهر پادگوریتسه پایتخت مونتنگرو خودش را منفجر ساخت. حکومت مونتنگرو این رویداد را که ناوقت شب گذشته صورت گرفت تایید کرده گفته است تصور می شود که یک شخص ناشناس یک بم دستی را بالای عمارت سفارت آمریکا پرتاب نموده، بعد خودش را با یک وسیله انفجاری منفجر ساخته است. در اعلامیه حکومت مونتنگرو گفته شده که راه‌های اطراف سفارت آمریکا مسدود و تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر و سپاس از همکارم آرش همایون. ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که گزارش ها از هرات می رساند که رئیس جمهور و اعضای کابینه برای گشایش کار پروژه تاپی به هرات رسیدند، حکومت افغانستان می گوید که در مراسم گشایش این پروژه در هرات فردا رهبران و مقامات عالی رتبه کشورهای شریک اشتراک می کنند.
تا جایی که من اطلاع دارم، وزیر امور خارجه هند، صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور اسلامی افغانستان، رئیس جمهور ترکمنستان در این نشست اشراف.
باشندگان فرا پروژه تاپی را به این ولایت مهم خوانده می گویند در راستای عملی کردن آن با دولت همکاری خواهند کرد.
در تاپی پروژه واکن همچی مهم پروژه در افغانستان در پاره، خصوصا در فرا ولایت در پاره چی در فرا ولایت سخم در پروژه تیریج و کیده سی چی در فرا ولایت خلقم در پروژه سخم مستفید سی.
در یک گزارش از قندوز میشنویم که مقامات محلی ولسوالی امام صاحب ادعا دارند که جنگجویان خارجی در فعالیت‌های تروریستی و آموزشی شورشان طالب در این ولسوالی دست دارند.
یک تعداد اتباع خارجی در این اواخر در ولسوالی امام صاحب زیاد شدند که با هم طالبا همکار هستند و فعالیت میکنند در این ساحه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام اجتماعی آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید در کنار مقام های افغانستان، ترکمنستان و هند، صدر اعظم پاکستان نیز در مراسم آغاز کار پروژه تاپی فردا در هرات اشتراک می‌ورزند. فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه، امروز در نشست خبری گفت که این پروژه کشورها را از تقابل با یکدیگر به سیاست تحمل پذیری تشویق خواهد کرد. در همین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که عملی شدن این پروژه در افغانستان تأثیر مثبت به انکشاف صنعتی به همراه خواهد داشت. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان میگوید فردا کار پروژه تاپی با مراسم ویژه در ولایت هرات آغاز می شود و آمادگی های نیز در این زمینه گرفته شده است. فرامرز تمنا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان در نشست خبری روز پنجشنبه گفت که در مراسم آغاز کاری این پروژه رئیس جمهوران افغانستان و ترکمنستان نیز اشتراک می ورزند.
تا جایی که من اطلاع دارم وزیر امور خارجه هند، صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور اسلامی افغانستان، رئیس جمهور ترکمنستان در این نشست اشتراک.
این پروژه که 735 کیلومتر آن از ولایت‌های هرات، فرا، هلمند و کندهار می‌گذرد، در نهایت وارد پاکستان و پس از آن به هند انتقال می‌یابد. وزارت معدن افغانستان گفته است که این کشور سالانه حدود 500 میلیون دلار حق ترانزیت از انتقال گاز به پاکستان و هند به دست خواهد آورد. از سوی دیگر، فیروز مسجدی، رئیس بخش سکتور خصوصی طاق تجارت و صنایع در این نشست گفت که آغاز کار این پروژه در افغانستان به انکشاف صنعت تاثیرگذار خواهد بود.
افغانستان هم از این پروژه خوشبختانه مستفید خواهد شد و در ولایات مثل هرات و قندهار که خوشبختانه فعالیت های زیاد صنعتی و سرمایه گذاری در ولایات وجود داره، ما میتونیم از این گازی که ما انتقال میتیم و اون مقداری که برای حکومت افغانستان از اون مستفید میشه در بخش صنعت و در بخش فابریکا ها و شرکت هایی که به خاطر همین انرژی ضرورت دارن از این استفاده کنند. و این طبیعی است که تاثیرات مثبت خود سر رشد و انکشاف صنعت در کشور خواهد داشت.
در این میان عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم میگوید با آغاز کار این پروژه در افغانستان به گونه مستقیم و غیر مستقیم برای هزاران تن زمینه کار فراهم میگردد.
در این حال گزارش ها از هرات می رساند که رئیس جمهور محمد اشرف غنی و اعضای کابینه برای گشایش پروژه تاپی به هرات رسیدند. خبرنگار رادیو آزادی در هرات شاپور صابر را با خود در خط تلفن داریم. صابر صاحب به برنامه خوش آمدین.
بفرمایید شما، سلام به شما و به همه شنوندگان رادیو آزادی.
بفرمایید جزئیات از چی قرار است؟
بله، طوری که شما اشاره کردین، دقایق قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همراه با شماری از اعضای کابینه افغانستان وارد ولایت هرات شد. تیاره حامد از اینا در میدان بین المللی هرات نشست کرد و اطلاعات از مقامات محلی میرسانه که آقای غنی همراه با تعداد از اعضای کابینه از میدان هوایی بین المللی هرات دری تیاره هلیکوپتر پرواز کرد به طرف میدانشهر که چند روز قبل به خاطر افتتاح پروژه تاپی و نشست تیارات هلیکوپتر که برای پذیرایی مهمان کشورهای عضو و برخی از سفرهای ترتیب داده شده بود و تیارش را نشست کرده به این میدانچه هوایی که در شمال شهر منطقه موزون به تخت سفر این ساخته شده بود و قرار تا لحظات بعد آقای غنی به محلی که برای از اونها ترتیب داده شده به اونجا حضور.
صابر صاحب، طبعا گشایش پروژه تاپی در هرات یک مناسبت بسیار مهم است. چه ترتیبات امنیتی برای گشایش از این پروژه در شهر هرات گرفته شده و هوا و فضای شهر چطور است؟
فضای شهر کاملا در کنترل نیروهای امنیتی، تمام گوشه و کنار شهر را به صورت بی سابقه تحت تدابیر شدید نیروهای امنیتی افغان است. به اساس اطلاعاتی که از مقامات ملی در ولایت هرات رسیده، حدود 2000 نیروی تازه نفس اضافی هم از مرکز افغانستان و برخی دیگر از ولایات کشور وارد هرات شدند و همه تلاش بر این دارن تا بتونن امنیت مراسم تاپی تامین بکنن و در پلو از این پرچم‌های کشورهای عضو تاپی در گوشه کنار شهر هرات نصب شده و همچنان بلبوردهایی از مسئولین ارشد کشورهای عضو تاپی از جمله رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان شهر دگرگون کرده و در پرواز به اساس گزارشاتی که ما قبلا هم داشتیم، گروهی از نقاشان دختر و پسر مکانهای خاصی که محل عبور این میمان هستند به نقاشی‌های از آبدات تاریخی و برخی از شخصیت‌ها پرداختند که اینا از جمله مسائلی که بیشتر دید مردم و احتمالاً دید میمان‌های خارجی به سوی خود بکشند.
صابر صاحب، طبعا ما شنیدیم که در هرات امروز رخصتی است. فعلا رخصتی است امروز؟
بله، روز پنجشنبه از توی اداره محلی کاملا رخصتی اعلام شده و همچنان روز گذشته تا کنون که امروز پنجشنبه است، سرک های منتهی به محل برگزاری مراسم تاپی که تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی پیادی در مدنی توشته که در طول یک ماه به صورت اساسی رو از کار شده. به گفته مقامات ملی این تالار در سطح افغانستان بی‌نظیر خوانده شده، این وسایل کاملا مملو اعلام شده که نباید گشت و گذار بکنن، و در پلو از او گفته شده که رسپوندن که مسافرین را انتقال بدن به شهر، برای یک روز از اونا خواسته شده که از ورود وسایل نقلیه جدن خود بکنن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات از آمادگی ها برای گشایش پروژه تاپی گزارش داد. از سوی دیگر باشندگان ولایت فرا پروژه تاپی را به این ولایت مهم خوانده و میگویند در راستای عملی کردن آن با دولت به هر نوع همکاری حاضر هستند. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک آگهی کوتاه آن را با هم میشنویم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
باشندگان ولایت فرا پروژه تاپی را به این ولایت مهم خوانده، میگویند در راستای عملی کردن آن با دولت به هر نوع همکاری حاضر هستند. در همین حال مقامات محلی فرا میگویند که قبلا بزرگان قومی مناطق که این پروژه از آن عبور میکند نیز با آنها وعده کرده اند که در راستای عملی کردن پروژه همکاری خواهند کرد. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از فرا.
برخی از باشندگان ولایت فرا صحبت با رادیو آزادی میگن که پروژه تمدید پایپلاین گاز تا برای ولایت فرا بسیار مهم بوده و باید ملت و دولت هر دو در راستای امرشان این پروژه تلاش نمایند. به گفته آنها یک پروژه منطقه‌ای و کشوری بوده و میتونه سوی در رفاه اقتصادی ولایت فرا و از طرف دیگر در بخش صلح و ثبات نیز موثر باشد. آنها از دولت، مخالفان مسئله دولت و مردم میخواهد تا این فرصت طلایی را از دست نده و برای عملی شدن این پروژه تلاش بیشتر کند.
در تپی پروژه واکنم چی و مهم پروژه در د پر خصوصا د فرا ولایت د پر شي د فرا ولایت څخه د پروژه تیری جو کیدای شي چې د فرا ولایت خلک هم د دې پروژه څخه مستفید شي، او د امنیت په برخه کې هم د فرا امنیتی وضعیت ډیر ملون لري. چې مهم ملون زما په نظر دا دی چې یو د بخش آباد د بند یاتی پروژه ده چې د فرا ولایت د خلکو د لپاره ډیر یو مهم پروژه ده، او د فرا خلک د څو د سیزو رئیس دارمان لري چې دا پروژه سرته ورسیږي.
تابع پروژه چې یو ملی پروژه ده د اقتصادي لحاظه ارزش لري افغانستان ته، موږ کولی سو دغه پلین څخه ګاز و افغانستان ته دغه د ترانزیت له درکه چې ګاز پاکستان او هندوستان ته ځي هم محصول واخلو. دې سره سره 2000 کسان مستقیم د دې پروژې کار کوي.
از سوی دیگر مقامات محلی ولایت فرا نیز پروژه تاپی را یک گام مثبت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی این ولایت عنوان میکند. به گفته مسئولان محلی پروژه تاپی نه تنها یک پروژه ملی بلکه کشوری بوده و منافع چندین کشور از جمله پاکستان، هند و ترکمنستان در آن دخیل میباشد. محمد انس رسولی معاون مقام ولایت فرا میگوید که کار این پروژه به روز جمعه در خاک افغانستان آغاز خواهد گردید و به زودی به ولایت فرا نیز میرسد. به گفته او باشندگان ولسوالی های بلابل، گلستان و بکوا که این پروژه از مسیر آن میگذرد قبلا به آنها وعده نموده است که راستای امروزتن این پروژه کمک خواهد کرد.
روز جمعه پروژه تاپی افتتاح میشه در هرات. از پروژه‌های بسیار مهم و ارزنده است که عالم مردم ما و شما انشاءالله با کار میفته، زمینه کار مساعد میشه، سهولت‌های زندگی مساعد میشه، زمینه کار و زندگی و رهایش ما و شما میتونیم که از این خلاش قرارداد دوستا در 30 سال است.
باید گفت که پروژه تمدید پایپلاین گاز تا از جمله پروژه های مهم منطقه بوده که گاز را از کشور ترکمنستان به افغانستان انتقال داده که بعد از طریق افغانستان وارد کشورهای پاکستان و هند می شود. در این پروژه برخی سب استیشن های گاز نیز احداث خواهد شد. همچنین در خاک افغانستان برای حدود 7000 تن زمینه کار نیز مساعد می گردد. طول پروژه تاپی حدود 2000 کیلومتر است که 800 کیلومتر آن از ولایت هرات، فرا، هلمند و قندهار می گذرد.
پوشش خبری آغاز پروژه تاپی. روز جمعه در ویژه برنامه های رادیو آزادی.
مقامات محلی ولسوالی امام صاحب قندوز ادعا دارند که جنگجویان خارجی در فعالیت‌های تروریستی و آموزشی طالبان را در این ولسوالی حمایت می‌کنند. آنها می‌افزایند که فعالیت‌های تروریستی این گروه در بخش‌های ولسوالی مذکور در حال افزایش است. از سوی هم شورای ولایتی قندوز نیز ضمن انتقاد از نهادهای امنیتی هشدار می‌دهد که ممکن است با گرم شدن هوا مخالفان مسلح حکومت حملاتشان را از سر بگیرند. اجمل آریان از منطقه گزارش می‌دهد.
محبوب الله سیدی ولسوال امام صاحب کندز مدعی است که در این چند سال اخیر تعداد زیادی از تروریستان خارجی عمدتاً از کشورهای آسیای میانه به این ولسوالی آمدند و مصروف آموزش افراد مخالفان مسلح حکومت هستند. آقای سیدی هشدار می‌دهد اگر در خصوص جلوگیری از فعالیت‌های این گروه گام‌های جدی و عملی برداشته نشود، چالش‌های جدی امنیتی را به وجود خواهند آورد.
یک تعداد اتباع خارجی در اواخر در ولسوالی امام صاحب زیاد شدند که با هم طالبا همکار هستند و فعالیت میکنند در صاحب. فعالیتشان اکثرا تروریستی و ساختای کارایی است که آموزش و کارهای دیگر را هماهنگ با طالبا پیش و از کشورهای آسیای میانه است اکثرا.
از سوی هم صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندز نیز میگوید که پس از دوبار سقوط مرکز شهر کندز به دست مخالفان مسلح حکومت، آن گونه که از اداره محلی ولایت انتظار میرفت، این گروه را سرکوب نکرده است.
نگرانی ما تنها در ولسوالی حضرت امام صحیح نیست، بلکه در تمام کندز است. ما بسیار نگران هستیم، باید حکومت مرکزی توجهی داشته باشد به خاطر عملیات در ولایت کندز، به دلیلی که چند روز بعد شاید منطقه سرسبز شود و نیروهای مخالفین مسلح افغانستان شاید از اینکه هم قوی تر شوند.
با این حال امرالدین ولی عضو شورای ولایتی هشدار می‌دهد که با گرم شدن هوا ممکن است مخالفان مسلح حکومت عملیات‌های تهاجمی را در بخش‌های این ولایت راه‌اندازی کنند.
کسایی که به سینه خود می‌زنند که ما برای مردم قندوز امنیت میاریم، ما ساحه و منطقه را تصفیه و تصفیه کاری می‌کنیم، اینمینا آنمو اراده آنچنانی نداره، در صورتی که اگر اراده بوده باشد و به خاطر واقعا آنچه را که میگن در عمل پیاده بکنند، پس چرا اطراف و اکناه و قریه و قصبات آزاد نمیشه؟ با همه قدر امکانات، با همه قدر مصارف و تجهیزاتی که در اطراف و اکناف سرکا خانهای مردم زیر آسیب است و زیر تجهیز، اونا را نجات بده.
از جانب دیگر عبدالحمید حمیدی قماندان امنیت کندز نیز میپذیرد که در کنار جنگجویان داخلی اتباع کشورهای خارجی در شمار از ولسوالی های این ولایت حضور دارند، اما او وعده میدهد که باراندازی عملیات نظامی تمام این گروه ها را از بین خواهند برد.
نه تنها در پهلوی جنگجویان داخلی یا مخالفین که در داخل کندز است، اکثر اتباع کشورهای خارجی که مربوط به حلقات تروریستی و شبکه های تروریستی منطقه میشه حضور دارد، که در گذشته هم در جریان عملیات یک تعداد از اینا کشته و زخمی شده و پلانی که در مورد چه داخلی یا خارجی بوده باشه، پلان مشخص امنیتی ما رو دسته.
مقام های امنیتی ولایت یاد شده میگن که در جریان عملیات های اخیر نظامی در سطح کندز افراد مهم و کلیدی گروه مخالفان مسلح حکومت کشته شدند و این گروه دیگر توانه انجام حملات تهاجمی را در این ولایت ندارند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
در حالی که مقامات محلی ولایت قندوز ادعا دارند که جنگجویان خارجی در فعالیت‌های تروریستی شورشان را کمک و حمایت می‌کنند، وزارت دفاع افغانستان از ایجاد نیروهای منطقه‌ای خبر می‌دهد. به گفته وزارت دفاع، هدف از ایجاد این نیروها بهبود وضعیت امنیتی، فراهم آوری خدمات بهتر امنیتی برای مردم و تغییر حالت دفاعی نیروهای اردوی ملی به حالت تعرضی می‌باشد. شمار این نیروها بیش از 35 هزار نفر خوانده شده است، اما شمار از آگاهان نظامی به این باورند که ایجاد قوتهای منطقه‌ای مانند پلیس محلی نتیجه مثبت به بار نخواهد آورد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در تلاش برای تامین امنیت مناطق مختلف افغانستان، نیروی محلی جدید ایجاد می شود. وزارت دفاع افغانستان از ایجاد این نیروها به دستور حکم رئیس جمهور اشرف غنی خبر می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان میگوید تعداد نیروهای منطقوی متشکل از 36 هزار تن خواهد بود که در آن 28500 تنشان پرسنل محلی از نقاط مختلف کشور جلب و جذب می شوند، در حالی که 7500 تن دیگر آنها کادرهای مسلکی اردوی ملی خواهند بود. پیش از این شمار این نیروها 20 هزار تن گفته شده بود. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد ایجاد این نیروی جدید محلی گفت:
البته در سال آینده مطابق پلانی که وزارت دفاع به خاطر تقویت صفوف خود ساخته، قوت‌های منطقوی وزارت دفاع هم به خاطر محافظت از محلاتی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خدمات ملکی را بر مردم ارائه میکنه، قوت ها ترتیب میشه و این قوت ها مسئول امنیت منطقه هستند که در اونجا قرار دارند.
به گفته آقای رادمنش، این قوت‌ها شامل جزوتام‌های اردوی ملی بوده، از ولسوالی‌های محل سکونتشان جلب و جذب خواهند شد که پس از تکمیل تمام معیارها، سوابق و معاینات صحی با آموزش آغاز خواهند کرد. از ایجاد نیروهای منطقوی در حال سخن زده می شود که همواره نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به علت عدم حفظ ساعات تصرف شده از مخالفین مسلح دولت مورد انتقاد قرار گرفتند. اما وزارت دفاع افغانستان تأکید می کند که نیروهای منطقوی به عنوان نیروهای امنیتی محلی در ساعات که تحت کنترل کامل و یا نسبی دولت بوده، به منظور جلوگیری از نفوذ مجدد مخالفین مسلح دولت در ساعات تصفیه شده، منبع معلومات از فعالیت‌های دشمن در محل به قطعات خاص، اجرای وظایف در محلات تحت نفوذ دشمن، صرفاً به حمایت نزدیک نیروهای اردوی ملی و تأمین ارتباط نزدیک بین مردم و دولت تشکیل می شود. معاون سخنگوی وزارت دفاع هرچند ایجاد این نیروها را در تامین امنیت و ثبات مفید می‌خواند، اما پیش از این درباره پلیس محلی که مشابه به نیروهای منطقوی وزارت دفاع خوانده می‌شود شکایت‌های در افغانستان وجود داشت. پلیس محلی 8 سال پیش در چوکات وزارت داخلی افغانستان به منظور تامین امنیت در ساعات دوردست ایجاد شد. در موارد متعدد مردم از برخورد نیروهای محلی که بعد از حمایت از دولت ایجاد شدن شکایت کردند و مأثریت آن را زیر سوال بردند. عتیق الله مرخیل، یکی از آگاهان مسائل نظامی افغانستان، نیز به این باور است که ایجاد قوت‌های منطقوی مانند پلیس محلی نتیجه‌ای را که مردم انتظار آن را دارد در پی نخواهد داشت. او بر رادیو آزادی گفت:
چندین مرتبه نامه ایجاد کردن، اربکی ایجاد کردن، پلیس محلی ایجاد کرد، مگر نتیجه نداد. و این هم نتیجه نمید، بلی نتیجه معکوس میده، مردم از دولت دوری میکنه، مردم از اینا نفرت داره. نباید در اینجا این مسائل طرح شد. بهترین راه است که ما قوتهای مسلح خود را تقویه بکنیم، تعداد منصوبی زیر زیاد بکنیم، تعداد اردوی خود زیاد کنیم، این بهترین راه است.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید رهبری نیروهای منطقوی را کادرهای اردوی ملی به دوش دارد و تمامی فعالیت‌های نیروها تحت نظارت اردوی ملی خواهد بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
سازمان عفو بین‌المللی میگوید ادامه جنگ در افغانستان باعث تخطی ها از حقوق بشر و بدرفتاری های گسترده در این کشور شده است. بر اساس گزارش این سازمان، جنگ در افغانستان شدت یافته و خشونت ها علیه زنان در این کشور توسط عوامل دولتی و غیر دولتی همچنان ادامه دارند. این گزارش سازمان عفو بین‌الملل شامل سروی 159 کشور و سرزمین های است که نشان می دهد مردم چگونه از جنگ، بیچاره شدن ها، تبعیض و سرکوب رنج می برند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان عفو بین‌الملل رهبران برجسته جهان به شمول دونالد ترامپ را با بی‌توجهی به حقوق بشر متهم می‌سازد. این سازمان در گزارش تازه خود می‌گوید این رهبران یک الگو و نمونه خطرناکی را به کشورهای دیگر جهان در اختیار می‌دهند تا آن را دنبال کنند. سلیل شتی، منشی عمومی سازمان عفو بین‌الملل، در گزارش سالانه‌ای که به نام وضعیت حقوق بشر در جهان به نشر رسیده گفت در حال حاضر نفرت و بیم بر اکثر امور جهان چیره شده است. این گزارش سازمان عفو بین‌الملل شامل سروی 159 کشور و سرزمین هایی است که نشان می دهد مردم چگونه از جنگ، بی جا شدن ها، تبعیض و سرکوب رنج می برند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در نتیجه ادامه جنگ از سوی طالبان و دیگر گروه های تندرو در برابر حکومت افغانستان، تخطی ها از حقوق بشر و بدرفتاری های گسترده در این کشور صورت گرفته است. در گزارش آمده است که هزاران ملکی در نتیجه این خشونت ها در افغانستان کشته یا زخمی شدند. این در حال است که شمار بیجا شدگان داخلی در نتیجه جنگ و درگیری در افغانستان به بیش از 2 میلیون نفر رسیده است. گزارش میگوید ادامه خشونت ها علیه زنان در افغانستان توسط عوامل دولتی و غیر دولتی همچنان ادامه دارند. گزارش می افزاید که موارد اعدام زنان توسط محاکم صحرایی از سوی گروه های مسلح در افغانستان افزایش یافته است. مدافعان حقوق بشر از سوی عاملان دولتی و غیر دولتی مورد تهدید قرار گرفته و خبرنگاران به خشونت و سانسور روبرو‌اند. در گزارش این سازمان حقوق بشر آمده که مقام‌های ایرانی حق آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و همچنان آزادی مذهب و اعتقادات را سرکوب کرده و شمار زیادی از افراد را که در برابر حکومت مخالفت نشان داده بازداشت کرده. با گفته گزارش سازمان عفو بین الملل، در پاکستان با کاربرد قانون منع جرایم الکترونیکی که در سال 2016 میلادی تصویب شد، آزادی بیان در سال گذشته در این کشور شدیداً سرکوب شده است. پاکستان با استفاده از این قانون برای ارعاب و اذیت مدافعان حقوق بشر پرداخته و همچنان تعدادی از این مدافعان را به خاطر تبصره آنلاینشان به طور مستبدانه بازداشت کرده است. گزارش می‌افزاید فضای باز برای جامعه مدنی در سراسر کشورهای شوروی سابق آسیای میانه که در همسایگی افغانستان موقعیت دارند رو به کاهش بوده و گفتمان خصمانه در برابر حقوق بشر به شکل متداول جریان دارد.
همکارم مقیم نایب گزارش میداد. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های خاص رادیو آزادی برای اطفال و آشیانه را میشنویم و هم گزارش داریم که ریاست جمهوری افغانستان میگوید که افتتاح پروژه تاپی نشانه از موفقیت حکومت وحدت ملی در سیاست منطقه‌ای میباشد. این پروژه قرار است فردا در هرات افتتاح شود. قبل از این که گزارش مفصل در این باره بشنویم، شنوندگان عزیز، همکارم آرش همایون با فشرده مهمترین اخبار ساعت در استودیوست.
در مراسم افتتاح بخش افغانستان پروژه تاپی، بر علاوه رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان، صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه هند نیز اشتراک خواهند کرد. در آستانه گشایش پروژه تاپی، یک گروه ده نفری مخالفان حکومت افغانستان در ولایت هرات با پروسه صلح پیوستند. سازمان شفافیت بین‌المللی میگوید افغانستان هنوز هم شامل کشورهایی است که بیشترین فساد اداری در آن وجود دارد. قلوردوی 209 شاهین از کشته و مجروح شدن بیش از 20 طالب مسلح در ولسوالی چمتال ولایت بلخ خبر داده است. مسئولان امنیتی فراه میگویند در نتیجه عملیات با بمباردمان در ولسوالی بالا بلوک این ولایت حدود 30 مخالف مسلح کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. یک تن بعد از پرتاب بم دستی بالای سفارت امریکا در شهر پادگوریسه پایتخت مونتونگرو خودش را منفجر ساخت. ایران تهدید کرد که اگر توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان منافع اقتصادی این کشور را تأمین نکند، از این توافقنامه خارج خواهد شد. پلیس جرمنی میگوید یک جرمنی روسی الاصل 72 ساله به اتهام تلاش حمله دارای انگیزه سیاسی بر 3 پناهجو به شمول یک افغان دستگیر شد. مستر محکمه پاکستان میگوید شخصی که از یک مقام دولتی سلب صلاحیت شد نمیتواند رهبری یک حزب سیاسی را به عهده داشته باشد.
تشکر از همکارم آرش همایون. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم جاوید حسنزاده با رویدادهای ورزشی با شماست.
انتظار میرود فردا فستیوال مسابقات زمستانی در بامیان را اندازی گردد. عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان، امروز به رادیو آزادی گفت که در این فستیوال 150 بازیکن مسابقات زمستانی از تمام افغانستان شرکت میکند و این میگوید که مسابقات روز ادامه داشته و در آن بازی های اسکی، سنوبورد و اسکی جسرد روی یخ انجام میشود. قرار است روز اول این مسابقات در منطقه بند امیر و روز دوم آن در منطقه شهیدان برگزار شود. این مسابقات از سوی کمیته ملی المپیک راندازی میگردد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که مسابقات فوتسال در کابل با قهرمانی تیم هندوکش شمال و برادران عزت الهی به پایان رسید. مسابقات فوتسال میان نوجوانان 12 سال و 14 سال از 20 روز به این طرف در کابل آغاز شده است. شفیع الله شاداب، مسئول نشریات فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که مقام دوم جوانان 12 سال را تیم امید اردو، اما مقام دوم جوانان 14 سال را تیم هندوکش با به دست آوردن 15 امتیاز از آن خود کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که برای این مسابقات بازیکنان خوبی را برای تیم کابل پیدا کرده است. مرحله سوم مسابقات تجارتی لیگ برتر پاکستان امروز در امارات متحده عربی آغاز می‌گردد. در این مسابقات 6 تیم شرکت داشته و رسانه اکسپرس نیوز پاکستان خبر داده است که بیشتر بازیکنان پاکستان و جهان برای انجام این مسابقات به دبی رسیدند. قرار است پس از افتتاح مراسم این مسابقات نخستین بازی امشب میان تیم‌های قهرمان سال گذشته یعنی جوانان پشاور و ملتان انجام شود. در اولین مرحله این مسابقات محمد نبی ساحل بازیکن افغان نیز اعضای تیم کویتا بازی کرده بود، اما این بار نیز همانند گذشته بازیکنان افغان به خاطر مسابقات و مسئولیت‌های زیاد از این تورنمنت به دور نگه داشته شدند. تیم کویتا ابراز امیدواری کرده است که راشد خان آرمان با آنها بازی کند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که افتتاح پروژه تاپی نشانه از موفقیت حکومت وحدت ملی در سیاست منطقه‌ای می باشد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که رویکرد حکومت در منطقه سبب شد تا یک اجماع برای عملی ساختن این پروژه با وجود آید. باز هم همکارم جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی تلاش کرده تا منافع کشورهای منطقه را در محور همکاری های اقتصادی و ایجاد رفاه و آسایش برای ساکنان در جغرافیای منطقه گره بزند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه در یک نشست خبری با اشاره به افتتاح پروژه تاپی گفت که حکومت وحدت ملی در سیاست منطقه‌ایش موفق عمل کرده است.
قرار است که فردا پروژه تاپی رسما افتتاح شود و این نشان دهنده موفقیت حکومت وحدت ملی در سیاست منطقه‌ای هست، اما رویکرد حکومت وحدت ملی و رئیس جمهور به منطقه سبب شد تا یک اعتماد و یک اجماع در رابطه به این پروژه به وجود بیاید و او رویکردی است که ما منافع کشورهای منطقه را در محور همکاری‌های اقتصادی گره می‌زنیم تا بتوانیم رفاه و آسایش برای تمام ساکنانی که در جغرافیای منطقه‌ای زندگی می‌کنند فراهم کنیم.
آقای مرتضوی گفت که فردا در کنار افتتاح لولایگاز پروژه برق 500 کیلووولت ترکمنستان میان ترکمنستان، افغانستان و پاکستان، ایجاد 3 سب‌استیشن در ولایت‌های ایراد، فرا و قندهار و همچنان فایبر نوری و خط آهنی شامل این برنامه میباشد. آقای مرتضوی گفت رئیس جمهور غنی به همین هدف در رأس یک هیئت بلندپایه شام امروز وارد هرات شده و به روز جمعه پروژه تاپی را همراه با رئیس جمهور ترکمنستان، صدر اعظم پاکستان و وزیر دولت در امور خارجه آن در هرات افتتاح میکند. وی گفت که رئیس جمهور تا روز یک شنبه هفته آینده در ولایت هرات حضور داشته و در این مدت با نهادهای مدنی، سکتور خصوصی، علما و مسئولین ولایت‌هایی که تاپی از مسیر آن می‌گذرد در هرات ملاقات کرده و نظریاتشان را گوش می‌دهد. هرچند همواره نگرانی ها از تطبیق و حفاظت از پروژه تاپی در افغانستان از سوی مردم و برخی از کارشناسان مطرح گردیده است، اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مردم بر اهمیت این پروژه پی برده و در کنار نیروهای امنیتی از آن حفاظت و حمایت میکنند. کار عملی پروژه تاپی در سال 2016 میلادی توسط مقامات ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در ترکمنستان افتتاح گردیده و اکنون این پروژه به افغانستان رسیده است. در این حال کارشناسان افغان تلاش های حکومت افغانستان را در عملی ساختن پروژه های اقتصادی به خصوص پی ستایش کرده و از آن استقبال میکنند. عبدالله وحیدیار کارشناس مسائل اقتصادی در این مورد بر رادیو آزادی گفت
نه تنها پروژه چابهار، رای ابریشم، خط ریل، این از او پروژه عمده است که نتیجه سیاست خارجی بهتر کشور افغانستان است.
وی میگوید هرچند برخی کشورهای همسایه تلاش کردند تا در افغانستان بحران ایجاد کنند، اما افغانستان در بخش سرعت بخشیدن پروژه های اقتصادی موافقانه عمل کرده است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که جنگ مانع پیشرفت و به ثمر رساندن پروژه‌های اقتصادی در افغانستان نشده و حکومت وحدت ملی متحد به عملی ساختن این پروژه‌ها در کشور میباشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@referl.org.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. برنامه این هفته را اختصاص دادیم در رابطه با تابلیت های فولیک اسید که از طرف وزارت صحت عامه با تفاهم وزارت معارف به مکاتب توزیع می گردد. گفته شده که این تابلیت ها به صنف های 5 الی 12 روزهای دوشنبه توزیع می گردد. دکتر محمد آقا نوابزه، یکی از کارمندان ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه، با ما در استادیو هستند و در رابطه با تابلیت های فولیک اسید گفت و شنود را با ایشان انجام دادیم. توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب می دارم. از هدف از توزیع تابلت های آهن یا فولیک اسید که به مکاتب به دخترها توزیع میکنین چی میباشه؟
در 2013 وزارت صحت عامه با همکاری موسسه یونیسف یک سروی تغذیه ملی را انجام داده. امی سروی نشان دهنده ازی بودند که 31% دخترای نوجوان سنین 10 الی 19 ساله مصاب کمخونی بود. امی ایجاب شد که وزارت صحت عامه در تلاش بود که باید یک منبع مالی را پیدا کنه و امی برنامه از طریق مکاتب شروع کنه. بالاخره موفق شد با اساس یک تفاهم نامه بین دو وزارت معارف و صحت عامه امی برنامه برای بار اول در سال 2016 در مکاتب دختران از صنف 5 الی صنف 12 شروع شد. برنامه‌ای که در مکاتب دختران شروع شده یا طبقه اونها شروع شده 30 دلیل دارم که دخترها نسبت به بچه‌ها یا به پسرها خیلی آسیب پذیر هستند و موسی دلیل ازی هستند که یکی رشد و انکشاف سریع در دختران، دیگه نیازمندی بدن به آهن و فولیک اسید اضافه تر میشه و دیگه یک پروسه طبیعی عادت مهار که در همین سنین 10 الی 19 ساله واقع میشه. همین سه دلیل هستن که دختران نسبت به بچه خیلی آسیب پذیر است و در مرحله اول ما همین برنامه در مکاتب دختران شروع کردیم و دیگه موضوع مالی هستن که ما منابع مالی کافی نداریم که همی برنامه در مکاتب دخترها تطبیق کنیم، هم در مکاتب بچه.
در رابطه با توزیع تبلت های فولیک اسید که شما به مکاتب دخترها توزیع میکنین، بعضی مفکوره های منفی وجود داره. چقدر به خاطر تطبیق به مشکلات و چالش های روبرو شدین؟
شایعات منفی در سوشل میدیا بالخصوص در فیسبوک در می اخیر نشر شده. همی برنامه توزیع اهن فولیک اسید هفتهوار ما دو هدف داره. یکی هدف کوتاه مدت است، یکی هدف طولانی مدت است. هدف کوتاه مدت برنامه ما این است که شکستن زنجیر بین نسلی کمخونی که باید از مادر طفل به دنیا کمخون نیاید، و هدف طولانی مدت برنامه ما این است که باید ما و شما از نظر تغذیه یک جامعه سالم داشته باشیم و هموطنان خودم تشویق بکنیم، بالخصوص والدین که دخترای خود با گرفتن یا نمودن تابیدان فولیک اسید تشویق بکنند.
و اگر از اون مقدار که شما تعیین کردین زیادتر خورده شود، باز کدام نقص نداره؟
نه، در تمام افغانستان تقریبا 9,500 مکاتب دخترانه همی تبلیغ توزیع میشه. تقریبا 1.65 میلیون دخترای واجد شرایط این پروگرام است. ما منابع کافی هم نداریم و تاثیر همروزه و دفتی یک بار یک چیز است، به خاطر هفته یک تبلیغ داده میشه.
تا به حال به چقدر مکاتب تبلیغ ها را توزیع کردین در 34 ولایت؟
در 34 ولایت 9,852 مکاتب دخترانه است که می برنامه فعلا جریان داره.
و گفتین که تا فعلا همی برنامه جریان داره، این برنامه تان تا چی زمان ادامه خواهد پیدا کرد؟
سازمان صحی جهان صحی یا WHO میگن که وقتی که یک مملکت یا یک در موقعیت جغرافیک کمخونی از 20% بالا باشه یک پرابلم جدی است هستن، و فعلا با اساس سروی تغذیه ملی 2013 ما 31% داریم، یعنی دخترای نوجوان 31% و خانمهای سنین 15 الی 49 سال در هر مادر یک مادر مصاب کمخونی هستن. تا وقتی امی برنامه ادامه خواهد یافت که امی پریولانس یعنی شیوع کمخونی از 20% پایین بیاریم.
زمانی که مکاتب به رخصتی های زمستانی رفتن، بازم این تابلت شما توزیع میکنین که استفاده کنن یا نه تا زمانی که مکتب بودک استاد هفته یک بار برشان توزیع میکرد؟
برنامه توزیع فولیک اسید هفتهوار هیچ کسی نداره. هر وقتی که یک شاگرد به رخصتی زمستانی یا تابستانی میره به مؤسسه هفته که یعنی تقریبا 12 هفته میشه، 12 یا 13 تابلت برای می شاگرد میشه که در خانه به روز مشخص که در مکتب میگیرد باید در خانه بگیرد.
اگر روزاشان تغییر و تبدیل شود چی؟
یک روز دو روز پروا نمی کنن. مثلا در مکاتب به روز دوشنبه تبلیغ توزیع میشه، اگر به روز دوشنبه نامد سه شنبه هم گرفته میشه، اگر نامد چهارشنبه هم گرفته، یعنی یک روز دو روز سه روز پروا نمی کنن.
اگر از سه روز و چهار روز یا
بعض این غیر از حساب میشه، این هفته دیگه باید داده شود،
یعنی باید این هفته باز تبلیغ برشان داده نشود.
برنامه ویس یا برنامه توزیع فولیک اسید هفتهوار در تمام افغانستان در تمام 34 ولایت به یک روز مشخص هستند که روز دوشنبه هستند. روز دوشنبه ما به خاطر مشخص ساختیم که تعداد زیاد زیادی شاگردان چون روز وسط هفته هستن تعداد زیادی شاگردان عذر می باشه، به این خاطر روز دوشنبه را انتخاب کردیم. اگر روز دوشنبه نمد تا سه شنبه، چهار شنبه تا پنج شنبه گرفته میشه.
در رابطه با اضرار تبلت بگوین، آیا کدام ضرر هم داره؟
نی اضرار جدی یا عوارض جانبی را نداره. تبلت انفولیک ازید به جز دلبدی و سوزش معده، سیاه شدن یا تغییر رنگ مواد غذایی دیگه هیچ عوارض جانبی را نداره.
از تبلت فولیک اسید زمانی که غذا را خورده باشن استفاده کنن یا بعد از غذا؟
اگر بگویم که تبلت اهن و فولیک اسید یا بالخصوص اهن جذبش به شکمی خیلی خوب هستن، ولی بعضی از دخترها هستن که یا بعضی کسا هستن که تکلیف معده را داره و این را برداشت کردن نمیتونه، ما برشان توصیه میکنیم که خیر است به شکمی سیرپ خورده میدن، ولی به شکمی خالی جذبش زیاد است، خوب تر است.
اطفال هم میتونن از این تبلت استفاده کنن؟ اطفال که کم خون باشن،
اطفال هم از تبلت انفولیک اسید هفته وار استفاده کرده میتونه، ولی به این مقدار نی. همین تبلت انفولیک اسید هفته وار که در مکاتب توزیع میشه 6 میلی گرم آهن و 0.4 میلی گرم فولیک اسید هستن، چون اطفال وزنش کم هستن و نیازمندیش هم نسبت به دخترها کم هستن، با این مقدار
استفاده.
از همین تبلت استفاده میکنه باید از تبلت نسبت استفاده کنه،
یعنی خب باید نیم کنه
باید.
در پالوی تابلیت ها از کدام غذاها باید استفاده کنه؟
وزارت صحت عامه بالخصوص ریاست تغذیه عامه یک پالیسی به خاطر جلوگیری از فقدان مواد مغذی کوچک که اهن و فولیک اسید است و مینرال ها و ویتامین ها هستند، چهار استراتژی مهمه داره که یک سپلیمنتیشن است که می تبلت اهن و فولیک اسید هفته وار داده میشه، و یکیش فورتیفیکیشن است یعنی مواد غنی سازی، یعنی بعض از غذاهای غنی شده باید استفاده بکنه. مردم ما و شما
مشخصا از کدام غذا از غذاهای اگر تا که خون شد
اگر بخوای 7 نوع غذا باید استفاده بکنه. اول از غله ها باید استفاده بکنه، مثلا گندم و برنج از چیزا باید استفاده شوه، حبوبات و مغزیات باید زیاد استفاده کنم، و از میوه‌جات و سبزیجات باید استفاده کنه، شحمیات و از گوشت، یعنی از غذاهای مختلف باید استفاده بکنه. یعنی ما که بگویم که می تبلت اهن فولیک اسید رای هر دائمی جلوگیری از کمخونی نیستن، پهلوی از گرفتن می تبلت اهن فولیک اسید هفته وار باید همین دخترای نوجوان از صنف 5 الی صنف 12 از غذاهای مختلف باید استفاده بکنه. و یکی رواج عادتای بد ما و شما که هستن ای هستن که هر وقتی که ما نان میخوریم دسترخوان کوار میکنه، چای را میاره. چای یکی از مادهای ضد مواد غذایی که در چای هستند که اوفایتیت و تنین هستند که جذب اهن که در مواد غذایی موجود هستند تقریبا 40% را کاهش مییابه. ما از هموطنان خود تقاضا میکنیم که هر وقتی از مواد غذایی استفاده میکنه باید 2 الی 3 ساعت قبل از غذا و بعد از غذا باید از چای و نوشابه های گازدار باید استفاده نکنه تا به کمخونی مصاب نشه.
دکتر صاحب در اخیر برنامه قرار داریم، در اخیر این را میخوایم از شما بشنوم که در رابطه با تبلت های فولیک اسید در بسیاری از مناطق قسمی که ما شما گفتیم شایعات منفی وجود داره، مفکوره های منفی وجود داره، میخوایم پیامتان را بشنوم.
ما از هموطنان خودم تقاضا میکنیم که شایعات منفی را قبول نکنه. دشمنای افغانستان از هر زاویه را که ما را ضعیف ساخته میتونه کوشش میکنه. این شایعات دشمنا هستند، به مفاد نسل آینده ما نیستند. ما از هموطنان خود و بالخصوص از والدین خود تقاضا میکنیم که به شایعات منفی سوشل میدیا یا فیسبوک گوش نکنن، و اطفال خود بالخصوص دخترای نوجوان خود به گرفتن تبلت اهن فولیک اسید تشویق بکنن.
تشکر.
شما تشکر.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من سعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام تقدیم میکنم. آیا از مشکلات خانواده های کرانشین میدانید؟
شرایط که هستیم ما شما ایجاب نمیکنه که رهنما باید پول گزافه بگیره.
چرا اکثر دفاتر رهنمای معاملات از کسانی که خانه را معامله میکنند و یا کرایه نشین و گروی نشینن پول بیشتر میگیرند؟
تاکسی که من از مشتری میگیرم کرایه من امروز پوره نمیکنه. تاکسی که من از مشتری میگیرم کسی که دم دور برام شیشته با تنهایی خود کار کردن میتونه، حتی معاشای از او را پوره کردن میتونه.
پول فیصدی یا همان کمیشن راهنمای معاملات از لحاظ قانونی چه مقداری است؟
1% که 0.5% از طرف فروشنده و 0.5% هم از طرف خریدار حق و زحمهشان را بگیرند.
و در اخیر نمایشنامه کوتاه برنامه را نیز فراموش نکنید.
اول خو هیچ حق ندارند که قبول زیاد بگیرند. باز که میگیرند باید موسیتا نشته کنند.
همراه با ما باشید. خانه یکی از نیازهای اولیه انسان‌ها به شمار می‌رود، اما در این اواخر مشکل بی‌خانگی دامنگیر بیشتر شهروندان کابل به خصوص خانواده‌های کم درآمد و ناتوان شده است، زیرا آنان مجبور هستند به خاطر بود و باش یک خانه را به کرایه و یا گروی بگیرند و در آن زندگی کنند که بنابر اظهارات تعدادی از این خانواده‌ها در این جریان دفاتر راهنمای معاملات مفاد یا کمیشن بیشتر از آن چیزی را که در قانون برایشان گذاشته شده است از دو جانب، یعنی کرایه‌نشین و صاحب خانه می‌گیرند. من شمیلا جاوید هم گزارش را در این مورد تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را برایتان تقدیم می‌کند. این گزارش با صدای چند تن از شهروندان شهر کابل آغاز می‌شود.
اسم من فریبا، خانه کرایه است. پیش رن ما رفتیم، بر ما می خانه را پیدا کرد. به تو تاق شکسته و ریخته است، می خواهی مثال چپه می شه. پیسه دار اصلا اونا خود دارن، اون وقتی ما نداریم دیگه. در 4000 پی، 1000 پی از پیش ما گرفت.
اجیم اسحاق هستم، فعلا در خیرخانه کابل باشنده هستیم. یه خانه خود به کرایه دادیم. امی راهنمای معاملاتی که ما ثبت کرده بودیم پول گزافی از طرف ما هم گرفتن و از طرف کرایه نشین هم گرفتن. شرایطی که هستیم ما شما ایجاب نمیکنه که راهنما باید پول گزافی بگیره، او هم دو جانبه، هم از کرایه نشین و هم از کرایه دهنده. اینا انصافانه کار کنن، یعنی صرف از کرایه دهنده کمیشن خود بگیرن، خوبتر به این میشه که مردم ما فعلا مشکلات اقتصادیشون زیاد است.
موریا حسینی هستم، باشنده سرک موتر فروشی قصب. والا رانما والا خو زیادتر میگیره، دیگه راضی نیستیم، مجبور هستیم که بپردازیم همون پای سرک. چی کنیم؟ خانه نداریم، گذران کنترل باید بکنن، ولی کوک کنترل، هیچ کنترل نیست، هیچ پرسان نیست، هیچ قانون اصلا نیست. اگر ما شما خارج ببینیم یا مثلا مملک خارجی را، هر چیزش یک نرخنامه داره و تازه میوه شروع بارانمایش همه چیز، ولی هیچ چیز درک نداره. اگر هر جایی هم که بودی بگوی هیچ بی تفاوت میگیرن و هیچ پرسان نیست اصلا. نمی یک بازخواست شد و پرسان شد، بسیار مخش میشه.
سلام دوستان، امان ریاضت هستم، سخنگوی وزارت عدلیه. شما برنامه آشیانه را از رادیو آزادی میشنید.
شنونده های گرامی، در سالهای اخیر دفاتر راهنمای معاملات در افغانستان به خصوص در شهر کابل افزایش یافته که حتی در هر کوچه و پس کوچه به چشم می‌خورند. اما تعداد از خانواده ها از پول کمیشنی که راهنمای معاملات می‌گیرند ناراضند. اینکه چرا راهنمای معاملات پول زیاد در جریان معامله خانه از دو جانب می‌گیرد، در این باره دلایل را در قدم نخست از محمد آقا نثار، صاحب یکی از راهنماهای معاملات در شهر کابل بشنویم.
سابق جوازی که ما می‌گرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانی بود. حال اینمی تضمینی که اولا برو کرده تقریبا 5 لک افغانی است که باید ما تضمین بدیم، به دولت بدیم به شکل امانت باشه، و قیمت جوازی که 510 افغانی بود حال او را با 15 هزار افغانی بلند برده. ما یکان بار که پول را که مثلا از مشتری خود میگیریم، پس دوباره بیلانسی که سالانه برای دولت ما میدیم حتی او را پوره نمیکنه. تکسی که ما از مشتری میگیرم کرایه ما را امروز پوره نمیکنه. تکسی که ما از مشتری میگیرم کسی که دم دور برای ما شیشته با تنهایی خود کار کردن نمیتونه، حتی معاشای از او را پوره کردن نمیتونه. زمانی که این قانون ترتیب میشد و جور میشد، حداقل باید یک نماینده از ابواب دفاتر نما خود باید میبود، یک نظر از واخم باید میخوام. ما بر خود استدلال داریم، دلایل داریم. مگه 5% میگیرم، مگه 2% میگیرم، مگه 0.5% میگیرم. حداقل ما میتونستم از راههای قانونی بر از واخ قناعت بدم، ای که خدا نخواسته من سرم وطن خود ظلم کنم. به این قسمت تقصیر دفتر راهنما نیست. کاری که میشه بر رضایت هر دو جانب میشه. هیچ وقت با جبر و اکراه دفتر راهنما کدام کار را کرده نمیتونه.
پول کمیشن رهنمای معاملات در قانون چی مقدار است و آیا وزارت عدلیه از این کار رهنمای معاملات آگاهی داشته و نظارت میکند یا خیر؟ در این باره توضیحات را از محمد امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان بشنوید.
در قانون کسانی که معاملات گروی و فروش را انجام میدن مطابق قانون مکلف هستند تا 1% که 0.5% از طرف فروشنده و 0.5% هم از طرف خریدار حق زحمهشان را بگیرند. مثلا در 10,000 افغانی 1,000 افغانی 500 از طرف فروشنده، 500 از طرف خریدار. و در معاملاتی که کرایه میدن خانه ها را، رهنمای معاملات از کرایه که وضع شده نصفش به عنوان حق زحمهشان میگیرن که اون نصف را باز 50% از طرف فروشنده بگیره، 50% از طرف خریدار.
بله. اما با هم بیشتر از پولی که در قانون گفته شده اونا میگیرن. چرا؟
چون تعدادشان زیاد هست، در نقاط مختلف هستن. وزارت عدلیه امکاناتش محدود است که زود از رهنمای معاملات نظارت بکنه، ولی ما نظارت های ما را داریم. در این سال حدود 1500 رهنمای معاملات را نظارت کردیم که رهنمایی که فعالیت های غیر قانونی داشتن جوازایشان را گرفتیم و یا جریمه کردیم شان.
آقای ریاضت می افزاید هرگاه کسانی که خانه را به گروی می دهند و یا هم به کرایه می گیرند باید خود را از قوانین آگاه ساخته بعدن تصمیم به این کار شوند، زیرا به گفته وی عدم آگاهی از قانون رهنمای معاملات خود سبب ایجاد این گونه مشکلات می شود.
تقاضای ما از شهروندانی است که در رهنمایی که برای انجام یک معاملات قانونی می روند اول مطمئن شوند که آیا این رهنما جواز تجدید شده مطابق قانون رهنمای معاملات نو داره یا نه. دوم باید مطمئن شوند که فیصدیه که باید اینا به عنوان حق زحمتشان بگیره چقدر است و نباید بر کس اجازه بدن تا از این زیاد ازشان بگیره. اگر بر فرض بعضی رهنمای معاملات درخواستای بیشتر می داشته باشند و اینام که رضایت میدن تا او را بپردازن، از رهنمای معاملات بخواهند که او را در سطح قانونیشان نشته بکنن، چون دوباره او سطح به وزارت عدلیه تسلیم میشه و وقتی تسلیم داده شد ما میبینیم که اینجا کار غیر قانونی صورت گرفته و او رهنمای معاملات ما برخورد قانونی میکنیم. یک تقاضای دیگه هم از نهادهای پلیس، نهاد امنیتی و شهرداری کابل، نواحی شهر کابل تقاضا داریم تا اینا با وزارت عدلیه در این زمینه همکار باشند.
در کنار تمام مشکلاتی که خانواده های فقیر و بی بضاعت در افغانستان متحمل میشوند، بی خانگی و نداشتن سرپناه امن آنان را بیشتر رنج میدهد. این مردم هر سال و یا هر 6 ماه مجبور هستند که چند هفته متواتر در جستجوی خانه کرایی و یا گروی باشند. پس این وظیفه دولت است که باید با انجام اقدامات اساسی این خانواده ها را از این بحران نجات داده تا شاید از مشکلات کرایه نشینان نیز کاسته شود.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه برنامه را که در رابطه با رهنمای معاملات است هم بشنوید.
بیادر دیگه چی درد سر برات بتام؟ اصل قضیه اینه تو بود.
خیلی خوب شد که ما حالو فهمیدم.
او مردکا اگه پا میزنین یکمک سودای خانه خود بیار که سودای خانه خلاص شده.
اوف از چی سودا بیارم؟ کل پیسه را به صاحب خانه و رهنما دادم.
وی چرا؟
دیگه 2 ماه کرایه پیشکی خانه را دادم، 5,000 به رهنما دادم و 10,000 دیگه را به خاطر ضمانت خانه دادم. دیگه پیسه پیش من امان که سودا بیارم.
5,000؟ چرا قپیسی زیاده به رهنما دادی او بیادر؟
او بیادر خب کلگی همه قپیسی به رهنما میدادن، اون 5,000 از صاحب خانه هم گرفت.
نه کار خو غلط است. در 10,000 کرایه باید 2,500 افغانی تو بدی و 2,500 دیگر هم صاحب خانه. این خو غیر قانونی است.
خب چطور کنم همی قانون از بیادر؟ رهنما از کلگی میگیره.
خب بیادر باز کمی پیسه را از تو گرفت، در کاغذ نوشته و امضا کرد برات. مرا چی کردی همون کاغذ را که در نما برات دادم مرا تو؟
اینه باش که چی شد؟
صبر تو. اینجا نوشته کرده که 10,000 کرایه پیشکی، 10,000 زمانت و دیگه چیزی خود نوشته نکرده؟ تو برش میگفتی که هر قدر کمیشن گرفتی دمو کاغذ نشته کو. اول خو هیچ حق ندارن که قبول زیاد بگیرن. باز که میگیرن باید دمو سیتا نشته کنن. اینه اینجا خویت پیسه کمیشن خواهد نشته نکده.
او بیادر، ما که هر جای خانه میگیریم از ما همه که پیسه میگیرن. زودتر که تا کدامش دعوا کنم او بیادر.
نه جان بیادر، حقت است که پرسان کنی. به خاطر خواستن حق هیچ عیبی نیست. تو یک دفعه می کاغذ را که رهنما برات داده ببر وزارت عدلیه. اونجا یک بخش رهنمای معاملات دارن. حتما مشکلت حل میشه.
او بیادر، مرا تو پشت نخوت سیاه روان میکنی. تو کدام وقت در وزارت عدلیه رفتی یا نه؟ اول خو آدم اجازه نمیده که داخل شه. باز که داخل شوی یک قصر گردانت بسازن که ازمو کارت پشیمان شوی.
خیر است، تو بگم این کاغذ تا یک دفعه برو وزارت عدلیه. امروز این کار که تو یک آدم غریب هستی شده، سبا که یک بیچاری دیگه میشه.
او مردک آلن بیادرت راست میگه. یک دفعه خودمو وزارت عدلیه برو، خدا میربان است که این پیسه کمیشن ما کم شود.
او بابا، شما هم جنجال جور میکنین. آل دیگه گپ خلاص شده، این خانه را گرفتیم تیر شمین از امو پیسه گمش کو.
نه بیادر این کار نکو. سبا که وظیفه رفتی دمو بایسکلکت بیشی دمو وزارت عدلیه برو، انشالله که مشکل حل میشه.
اینه راست میگه بیادرت، میشه کم پیسی کمیشن نیمشوه نی؟
خو سعیس، آل دیگه نوخت شده، با سبا یک دفعه وزارت عدلیه میرم.
آه بخیر، بخاطر که تنها مشکل تو نیست، بسیاری ها همی مشکل دارن. اگه این کار وزارت عدلیه جدی بگیره و مشکل تو رو حل کنه، همگی باز تو را دعا میکنن جان بیادر.
درست است، حتما صبح میرم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.